ساعت 22 شدش دوستان عزیزم، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بلند آواز عاشق بمان ایران، بمان ایران.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است، تو ایران من، سرنوشت من. به چشمهای طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بلند آواز عاشق بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی،
خانه دوست کجاست،
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است، شبکه جوان. جوانی به نام خدای بزرگ. شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام، شب بر شما خوش. من سینا هوشمندی هستم، اینجا جام جوانی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستین. ما تا حوالی ساعت 12:30 دیگه، هر موقع این دو تا بازی که امشب قرار برگزار بشه تموم بشه، ما هم برنامه‌مون به پایان خواهد رسید. دو تا رقابت جذاب، بازی برزیل و کامرون و البته دیدار فوق جذاب صربستان و سوئیس به خاطر جایگاهشون در جدول آخرین گروه، آخرین گروه که البته نه چون گروه هفتمن، آخرین رقابت هایی که در مسابقات جام جهانی 2022 قطر برگزار میشه خواهد بود، که تا لحظات دیگه بازی شروع خواهد شد. 25 دقیقه دیگه تقدیمتون خواهیم کرد هر دو بازی رو، به خصوص بازی صربستان و سوئیس. با وجود اینکه برزیل خیلی تو ایران طرفدار داره، حالا یه سری از طرفدارای ایتالیا هم هستن که کوچ کردن به سمت برزیل، مثل خودم، مثل خیلی از بچه‌ها که تیم ملی ایتالیا رو دوست دارن، ولی تو این جام جهانی طرفدار تیم برزیل هستن و انشالله که دو رقابت جذاب رو امشب داشته باشیم. خب امشب گفتم که دو تا بازی خیلی حساس برگزار خواهد شد، اما در کنار من محمد مظفری عزیز و رضا محمدعلی هستن که به هر دو سلام میکنم. رضا بزرگتره؟ رضا سلام. رضا فکر نمیکنم بزرگتر باشه، تو بزرگتری. رضا رضا سلام.
به نام خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی مخاطبین محترم رادیو جوان. خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبم شد تا یه بار دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم باشم و از محمد عزیزم تشکر میکنم. سینا جان شما همینطور. محمد جان بفرم.
بگونم متولد چه؟ عرض محمد بفرما. حرف رضا اینجا چی یتیم نشه.
خدا سلام سینا، سلام رضای عزیز، سلام شنونده های رادیو جوان. دیشب که خیلی شب تاریخی شد، امروز عصرم یه فوتبال عجیب دیدیم، امیدوارم امشبم دیگه خوش بگذره بهمون حساب.
ایشالله. رضا چند سالته؟
چند میخورم؟
از من بزرگتر میخوره.
مدل موهاتو خیلی مدل موهای خوشگلی درست کردن. دو سه سال الان کوچیک‌تر شدی.
من متعال 70م.
پس بزرگتره. ما دوتا 71
یه سال از بزرگتره. رضا رو خیلی دوست داریم، جایگاهش هم بزرگ، شأنش هم بالاست و انشالله که امشب همراهش هستیم با گزارش بازی که سعی می‌کنیم متفاوت‌تر از حالا چه تلویزیون چه رادیوهای همسایه‌مون مسابقه رو براتون گزارش کنیم. تحلیل میگیم، نکات میگیم، حقایق مختلف رو بهتون خواهیم گفت و امیدوارم که لذت ببریم. تا حوالی ساعت 22:30 پیش بینی چیه؟ 22 نه ببخشید 12:30.
والا من که خودم طرفدار برزیلم، خوشبختانه تیم برزیلم امسال خیلی تیم قوی داره. حالا امشب من دارم ترکیب رو نگاه میکنم، تقریبا آقای تیته به بازیکن‌های اصلی خودش مخصوصا نیمار استراحت داده که آماده تر باشن تا بتونن از مصونیتایی که حالا براشون به وجود اومده بود رهایی پیدا کنن. تو دور بعدی نیمار به خاطر معصومیتی که توی بازی اولش براش به وجود اومد، بازی دوم که استراحت کرد، ولی گفته میشه از دور حذفی حالا با آمادگی کامل میخواد برگرده. امشب من ترکیب رو دارم نگاه میکنم، ترکیب دومش رو گذاشته، ولی ترکیب دومی که همهشون توی بهترین تیمای فوتبال حالا باشگاهای اروپا دارن بازی میکنن و همهشون هم صاحب سبک و سرشناسن. من فقط سینا میخوام از این فرصت استفاده کنم یه حالا صحبتی بکنم راجع به نماینده های آسیا که خیلی خوب اومدن بالا. برای اولین بار توی تاریخ جام جهانی تونستن که 3 تا از تیمای آسیایی صعود کنن به دور حذفی و مطابق معمول فقط هم واسه ما حسرت و ناراحتی باقی موند.
آره حتما در مورد این نکته پیشرفت آسیایی ها صحبت خواهیم کرد. نتایج رو پیش بینی کن، ما هر شب این کارو انجام میدیم.
والا من احساس میکنم برزیل خب ببره بازی رو در مقابل کامرون. حس میکنم 2-0 برزیل ببره کامرون. آره
خب 2-0 رضا. محمد تو چند بازی برزیل؟
میگم 3-1 برزیل.
3-1 برزیل. منم میگم 4-0 برزیل. خوبه
دیگه، خیلی خوب
یه ذره متفاوت تر میگیم. و بازی سربستان سوئیس اصل کار اینجاست.
نمیتونم پیش بینی کنم ولی امیدوارم تیمی که بهتره، چون جفتشون تیمای خوبی هن. ببین سوئیس توی فاز تدافعی با توجه به حضور یان زومر توی گلش و آکانجی توی خط دفاعیش خب قوی تره نسبت به خط دفاعی سربستان، ولی خب در سمت مقابل سربستان میتروویچ رو توی خط حمله خودش داره که آمار وحشتناکی داشت فصل گذشته توی چمپیونشیپ، تونست رکورد بزنه توی یه فصل فوتبال انگلستان 43 تا گل زد که فولامی که معمولا با عنوان آسانسور میشناسیمش توی فوتبال انگلیس و اوورد دوباره به سطح اول فوتبال انگلیس و تونست قهرمان چمپیونشیپش کنه. مهاجم خوب زیاد داره سربستان، ولاهوویچ یوونتوس رو داره، حتی میانیش هم که سرگئی میلینکوویچ ساویچ یوونتوس لاتسیوی که گفته میشه میخواد بره یوونتوس و همه میشناسیمش. ولی من امیدوارم تیمی که بهتره بیاد بالا. جفتی ما خوبم، برای ما خیلی فرقی نمیکنه.
بگو پیش بینی تو.
ولی من حس میکنم با توجه به بازی که از قبل دیدم سوئیس بیاد بالا.
سوئیس پیش بینی.
من حس میکنم سوئیس به عنوان تیم دوم بیاد.
خب نتیجه بگو.
2-1 سوئیس.
2-1 سوئیس. محمد تو چی؟
من چون یوونتوسی هم به خاطر ولاویچ و کاستیچ میگم 2-0 سربستان.
2-0 سربستان.
آره واو. اینجا فرق میکنه.
خب منم تا لحظه دیگه بهتون خواهم گفت چون پیش بینی کردم. کجا پیش بینی کردم؟ تو رادیو جوان نقطه آی آر. برام یه نگاهی بندازین ببینم چند پیش بینی کردم. شما هم همین الان بیاین تو سایت شبکه رادیو جوان، رادیو جوان نقطه آی آر و از این راه میتونید پیش بینی کنید. 3 تا جایزه 1,000,000 تومانی هم ناقابل تقدیم میکنیم به کسایی که بیشترین امتیاز رو از پیش بینی داشته باشن، یعنی از ابتدای مسابقات جام جهانی تا انتهاش.
11/22/88 برنامه ویژه رادیو جوان در جام جهانی 2022 برگزار می کند.
برای اولین بار در رادیو
مسابقه پیشبینی بازی های جام جهانی با جوایز ویژه. با رادیو جوان جام جهانی رو پیشبینی کن و جایزه ببر.
www.radiojavan.ir
برو به سایت رادیو جوان، یه مسابقه پیش بینی کلیک کن و نتایج بازی ها رو پیش بینی کن.
رادیو جوان
تا قبل از شروع هر بازی فرصت شرکت در پیش بینی و اصلاحش رو داری، پس این فرصت از دست نده. رادیو جوان به 3 نفر از کسایی که در پایان جام بیشترین امتیاز رو به دست بیارن جایزه میده. دست به کار شو، برنده جایزه شو. 11/22/88 از 28 آبان تا 28 آذر هر روز ساعت 19 تا 23 رادیو جوان.
خب منم بازی سربستان سوئیس رو 1-1 پیش بینی کردم و خیلی هم باحال‌تر اینجوری دیگه. رضا گفت سوئیس میبره، محمد گفت سربستان میبره، منم که گفتم مساوی میشه. بالاخره هر سه تا که نمیتونیم درست بگیم که، ولی اونور هر سه تا مون گفتیم که
یکیش درست میشه. ناراحت نمیریم بیرون.
چرا ناراحت نمیریم؟ یکی خوشحال میره.
بالاخره شما ببرین اگه ما بردیم دیگه فرق
عزیزی. بیاین به رادیو جوان نقطه آی آر و از اون راه در پیشبینی ما شرکت بکنید. بچه‌ها یه ذره در مورد بازی‌های بعد از ظهر صحبت بکنیم تا برسیم به دیدارهای برزیل و کامرون و سربستان و سوئیس که قشنگ فرصت داریم برای این دوتا بازی صحبت بکنیم. یه صحبتی کرد رضا محمد علی، گفتش که آسیایی ها ترکوندن، واقعا ترکوندن، خودمونم میتونستیم بیاییم بالا، امکانش بود که دیگه، یعنی همه چیز از خودمون بود، مساوی میکردیم میومدیم بالا. عربستان هم میتونست بیاد بالا، منهای قطر، تیمای آسیایی نسبتا خوب بودن، ولی کره، ژاپن و استرالیا خیلی خوب بودن. یکی مثل استرالیا خیلی خودشو خوب جمع و جور کرد بعد از اون باخت بد به فرانسه، خودشون جمع و جور کردن.
برگردیم به 2-3 روز قبل.
آره
آره، چون استرالیا رو خودت بحثشو باز کردی. اگه بخوایم خیلی تحلیلی نگاه کنیم به وضعیت آسیایی، خب قطر اولین جام جهانیش بود، هزینه‌های خیلی هنگفتی هم کردن، ولی خب اونا میدونستن که صعود نمی‌کنن، هرچند گروهشون هم گروه نسبتاً آسونی بود، ولی خب از اول مسابقات هم مشخص بود که سنگال حتی با وجود مصونیت فوق ستاره‌اش سادیو مانه میتونه از شانس بیشتری واسه صعود برخوردار بشه. اکوادور هم تیم قدرتمندیه، تیمی که بتونه از آمریکای جنوبی سهمیه بگیره کلا تیم ضعیفی به حساب نمیاد. قطر از همون اول مشخص بود که نمیتونه حرف زیادی واسه گفتن داشته باشه. شاید قطریا از این تورنمنت میخوان استفاده کنن واسه جام ملت‌های سال بعد که قراره خودشون دوباره میزبانی کنن و مدافع عنوان قهرمانی هستن، و به نظر شخص بنده قهرمانی مجدد قطر خیلی براشون مهمتر از حالا صعود از مرحله گروهی جام جهانی به حساب میاد، چون میخواد از قهرمانیشون دفاع کنن، اولین قهرمانیشون توی آسیا برده بودن.
تو به نظر قطر بازم میتونه بره جام جهانی؟ امکانش
به نظرم با توجه به اینکه جام جهانی قراره 48 تیمه بشه، بله
میتونه بره.
آره چون 48 تیمه میشه سهمی آسیا فکر کنم دو برابر میشه.
نه دو برابر نمیشه،
6 تا میشه یا 7 تا،
یکی دو تا.
ولی من احساس میکنم میتونه.
از ازبکستان و اینا قوی ترن دیگه اون تیمایی که
من احساس میکنم میتونه بره بالا.
8.5 تیم میگن. حالا
گفتم آره. دو برابر میشه. آره
الان 4 تا ساسیا،
الان 4.5 که بعدش میشه 8.5.
نشد دو برابر.
یه خورده ای.
بعد حالا ببین، استرالیا تو گروهی بود که تونست دانمارک رو حذف کنه. حذف کردن دانمارک خیلی کار سختیه.
دهم رنکینگ فیفا.
و با توجه به این که حتی توی بازی آخر فرانسه از تیم دومش هم استفاده کرده بود، تونست هر چقدر زور آورد نتونست حالا از صعود نکردن استرالیا جلوگیری کنه. استرالیا توی گروه سختی بود، محمد موافق و نظرم
تونست هم خیلی تیم خوبی بود.
آره مخصوصا که میگم این تیمایی که هفته آخر با فرانسه مثلا بازی کردن، فرانسه تیم دوشو گذاشت، الان کامرون جلوی برزیل، برزیل تقریبا تیم دوشو گذاشته، و این تیمایی که روبروشون بودن یکم شانس آوردن دیگه، و کار استرالیا ارزشش اینه که تونست برد فرانسه رو، ولی باز خودش صعود کرد
100%. و دانمارکی که یکی از تیمای خوب یورو بود با کریستیان اریکسن و کالیستر
نهایی اومدن بالا
بزنه کنار، اصلا دانمارک کاسپر هیولمن سرمربی موفقشون گفته بود ما اومدیم که بریم تو چهارتا. آره. خودش یعنی تصورش این بود با توجه به همگروهیش با تونس و استرالیا که حالا روی کاغذ همچین بازیکنای بزرگی نداره، میتونه بعد فرانسه که مدافع عنوان قهرمانیه از گروهش راحت صعود کنه، که نتونست. اما دیگه شاهکار آسیایی رو ژاپن انجام.
ژاپن.
آلمان قدرتمند رو بیای ببری، حالا باختشون جلوی کاستاریکا یکم اونا رو دوچاره چالش کرد و یکم همه رو شوکه کرد، ولی دیشب نمایش شگفت انگیزشون در مقابل
کارشون بزرگتر کرد. وقتی تو به کاستاریکا میبازی اصلا تیمه از نظر روحی میفته. که بازی آخرت هم جلوی اسپانیایی که همه میگفتن مثلا بهترین تیم جام، 7 تا زده به کاستاریکا
و خیلی هم خوب بازی کرد. حالا اون گلشون هم که امروز انقدر حرف و حدیث راجبش بود که در نهایت گفتن 2 میلیمتر از توپ روی خط بوده، حالا با توجه به اون تکنولوژی پیشرفته ای که تو این بازی ها داره ازش بهره برداری میشه، گفتن 2 میلیمتر از توپ روی خط بوده، گلشون هم سالم بوده. امروز کره تونست توی گروه وحشتناک با توجه به حضور اوروگوئه و غنا که کلی ستاره داره از برادران آیو و محمد قدوس که ستاره آژاکس توی چمپیونز لیگ دیدیم،
پارتی آرسنال،
توماس پارتی و کلی بازیکن خوب کره اومد. حالا درسته بازم پرتغال تیم دومش بود، البته تیم دومی که پپه و رونالدو رو داشت. توی ترکیبش رونالدو خودش یه تیم، حتی اگه 38 سالش باشه، در مقابل کره اومد باخت. کره اومد غنا و اوروگوئه رو حذف کرد. اوروگوئه آخرین جام جهانی ادینسون کاوانی و سوارز و کلی ستاره دیگه‌اش مثل گودین و موسلرا بود که هیچ کدومشون، حتی مارتین کاسرس که نیمکت نشین بود، دیگه نمیتونن. از اشکای سوارز میتونستیم اینو برداشت کنیم که دیگه خودش توی این سطح مسابقات بین‌المللی نخواهد دید. و عربستان هم که نمایشش واقعا قابل تحسین بود، بازی اول اومد آرژانتین رو شکست داد. گروهش اصلا سخت بود.
تو بازی دوم عربستان جلوی لهستان خدایی بهتر بازی کرد.
اگر اون پنالتی رو شزنی نمیگرفت، کاری که در مقابل آرژانتین و مسی هم تکرار کرد، حالا هواداری یوونتوس به داشتن گلر مطمئن توی ادامه فصل یکم امیدوار شدن. اگر پنالتی رو نمیگرفت کل معادلات اون گروه، من خودم بازی عربستان و مکزیک رو گزارش کردم. عربستان تیم خوبی بود، هر چقدر زور زد نتونست، زورش بیشتر از این نبود. ما هم که حالا متاسفانه باختیم و امروز سرمربیمون رفته بود کاخ موزه سعدآباد و کلی واسه خودش صفا کرده بود، عکس گرفته بود، حواله ماشینش هم که تحویل گرفت و نمیدونم حالا هرچی خدا بخواد
چه بگوییم. آقای رنار هم هست که میخوان تمدید کنن قراردادشو، با وجود اینکه میگفتن تا 2027 قرارداد داره میخوان الان بزنش کنار، ولی خبرهایی که داره به بیرون پخش میشه و درس پیدا میکنه صحبت از این میگه که آقای رنار احتمالاً میمونه بالا سر عربستان.
آقای رنار
بره که این رنار بیاد ایران. حالا مثل که رنار هم مثلا گفته که آره من شما کیروشو بندازین بیرون، من صاف چی میگن بست در خدمتون هستم، آره میام اونجا میشینم تو قرارداد منو امضا کنین. حیف شد دیگه رنار و ویلموتس و یادته که
ما تقریباً 7 میلیون یورو حدوداً با حالا جریمه ها که بعدم بعد پرداخت کردیم به عنوان جریمه، اون قرارداد ویلموتس برامون آب خورد. خیلی راحت و با هزینه‌های خیلی کمتری میتونستیم هرونه را با دو تا تیم با زامبیا قهرمان آفریقا شدن، کار هر سرمربی نیست. با زامبیا و ساحلاج
این که خودش هم بخواد مربی خارجی، یکی از مهمترین نکته‌ها اینه که خودش انگیزه داشته باشه که تو اون کشور موفق باشه. یعنی مثلا مثل ویلموتس نباشه که میگفتن وقتی تیم ملی مثلا به بحرین باخت تو هواپیما مثلا فیلم طنز نشسته دیده و میخندیده و اصلا براش مهم نبوده. و در صورتی که رنار کاملا آماده بود، توافق کرده بود، انگیزه هم داشت، ولی خب قسمت نشد دیگه.
اصلا مدل مربیگری رنار خیلی به بچه تیم ملی میخوره، چون یه ذره احساسی هم هست، یه ذره هیجانیه و ما هم خیلی هیجانی.
یه فلشبک بزنیم سینا، رنار تونست تیمشو توی مقدماتی جام جهانی تو گروهی صدشین کنه که ژاپن تو اون گروه دوم شد
و استرالیا،
ژاپنی که میاد آلمان و اسپانیا رو میبره تو اون گروه دوم شد.
ژاپن و استرالیا بالام اومدن،
استرالیایی که رفت توی پلی آف تو اون گروه سوم شد. رنار اون تیمو تو اون بین اون تیمای قدرتمند اول کرد. شاید اگر ما قرعه‌مون توی دور گروهی یکم دشوارتر بود، مثلا تیم سه ما، سید سه گروه ما به غیر از امارات یه تیم دیگه بود، ما میرفتیم پلی آف و حالا با شاهکار آقای اسکوچیچ نمیتونستیم به عمر صدرنشین انقدر راحت بیایم بالا.
آره آقای اسکوچیچ هم خیلی الان اینجوری میگی، میگن که تو فامیل اسکوچیچی.
ببین خب نه کارماش، من هنوزم اعتقاد دارم کارمای اخراج اسکوچیچ ما رو گرفت، چون راپیج سرمربی ویلز بعد از حالا حواشی که واسه رایانگیز به وجود اومد تیمو توی بحران گرفت. سود کردن از اروپا خیلی کار سختیه، اونم برای تیم مثل ویلز. ویلز هم یه مسیر خیلی صعب العبوری رو طی کرد تا بیاد، حتی اوکراین تونستن توی بازی دراماتیک ببرن و شکست بدن بیان بالا. و اینکه ولی اونا با راپیج تمدید کردن چون ازش راضی بودن، یعنی برای سپاسگزاری از اینکه راپیج تو اون وضعیت اسفناک تیم رو تحویل گرفت اوورد بالا بهش اطمینان کردن. هرچند ویلز اومد توی گروه چهارم شد و از بازی‌ها خدافظی کرد، ولی ارزش کار مسئولین فدراسیون فوتبال ویلز این بود که با راپیج تمدید کردن، ادامه دادن. نه اینکه وقتی اووردشون جام جهانی سری برکنارش کنن یه سرمربی حالا اسم و رسم دارتر دیگه رو بیارن بزنن روی کار.
آره راست میگی،
یکم این تقصیر خود اسکوچیچ هم بود دیگه، یعنی اون اتفاقات اردوی قطر که ما به تیم دوم الجزایر باختیم، بعد خبر اومد که نمیدونم بازیکنان تا آخر شب مافیا بازی میکنن و تا لنگ زور خوابانا
سفارش میدن و
چیزه.
بعدش هم اون دو دستگیه که افتاد بین بازیکنان که علیه هم پست و استوری گذاشتن و اینا، کار از دستش خارج شد دیگه. شاید اگه خودش یکم الان مثلا تیم ملی حذف شده، یعنی خیلی مصاحبه‌های محکمی میکنه، میگه من اگه بودم صعود میکردم ایران باید بود. اگه زمانی که خودش بود یکم محکم‌تر کارو میگرفت،
ببین در این اسمش واسه نیمکت تیم ملی فوتبال ما کوچیک بود هیچ شکی نیست،
کاریزما هم نداشت،
ولی کیروشی که اسمش خیلی هم بزرگه و یه تریلی اسمشو نمیکشه چیکار کرد؟ دو تا جام جهانی رفته بود هیچ نتیجه‌ای نگرفته بود، این سومیش یا جام ملت ما رفتیم به عراق باختیم حذف شدیم. و اینکه از همه این مسائل بگذاریم، من میخوام بگم که برآیند این حضور 10 ساله حدوداً 10 ساله حالا 9 ساله 10 ساله آقای کیروش تو فوتبال ما چی بود؟ به همون سبک داریم بازی میکنیم، همون بازیکن‌ها هستن، همون تاکتیک اتوبوسی، همون تاکتیک دفاعی، هیچ برنامه‌ای واسه حمله نداریم، هیچ بازیکن جوونی رو دعوت نکرد، 4 تا گلر دعوت کرد، 25 تا بازیکن با خودش برد. اینا سوالایی که واسه
مهاجم نبرد که تو بازی با آمریکا
ما بازی آخر قشنگ مهاجم می‌خواستیم، یعنی کم آورده بودن. مهدی طارمی ما خیلی از مواقع توی 6 قدم خودمون داشت دفاع می‌کرد. خب چقدر یه بازیکن می‌تونه دوندگی داشته باشه؟ سردار که کم آورد به خاطر مصونیتی که داشت مصون شد. کریم انصاری فرام آخر بازی اومد که عملاً هیچ کاری نکرد، تا یکی دو تا لمس توپ هم نداشت تو زمین. چرا ما چند تا بازیکن نباید داشته باشیم؟ چرا محبی استقلال، چرا قائدی، چرا خیلی از سترا، چرا محمد عباس ساده که الان خیلی خوب تو تراکتور داره گل میزنه، چرا اونها نباید به خودش ببره؟ چرا نورافکن نباید به عنوان مدافع چپ ببره؟ این همه سوالیه که برای آدم به وجود میاد. ما 4 سال صبر کرده بودیم، 4 سال خودش یه عمره صبر کرده بودیم. حالا به گفته خیلی از کارشناسا توی یکی از آسون‌ترین گروه‌های تاریخ حضورمون توی جام جهانی قرار داشتیم، ما راحت میتونستیم از این گروه صعود کنیم. ژاپن میاد توی گروهی که آلمان و اسپانیا هستن صعود میکنه، کره میاد غنا اوروگوئه رو حذف میکنه، اوروگوئه که خودش دو بار قهرمان جام جهانی شده، کم چیزی نیست.
بعد مثلا حالا میگن آقای اسکوچی هم کوچیک بوده واسه نیمکت تیم ملی. خیلی از تیم‌ها مربیایی رو ندارن که در سطح جهانی حالا خیلی کار خاصی نمیکنن. مثلا ببخشید مربی کامرون، حالا درست جزء قهرمانای ملی خودشون بوده، بازیکن خیلی خوبی بوده در سالهای گذشته، تو تیمای بزرگی بازی کرده، ولی آیا رو نیمکتای بزرگی هم نشسته؟ یا مثلا سرمربی استرالیا مثلا کار شاقی کرده قبل از اینکه
سرمربی ژاپن آقای موریاسو. ولی نکته اینه که نمیدونم، شاید بازیکن‌ها هم اینجا بالاخره مقصرن دیگه، قبول نکردن که زیر نظر اسکوچیچ کار کنن. و حتی مثلا خود اسکوچیچ میگفت مثلا رئیس فدراسیون قبلی مثلا نیومده تو رختکن مثلا به این سلام نمیکرد، یعنی مثلا اینو مثلا حساب نمیکرد، میرفت سراغ بازیکنای با تجربه. یعنی واقعا وقتی یه همچین فضایی بوده تو رختکن دیگه،
خب بازم میشه همین دیگه، خودش نتونسته مدیریت.
حالا من یه جا خوندم که بازیکن‌ها، حالا امیدوارم که درست نباشه این خبرایی که داره درز میکنه، بازیکن‌ها گفتن یه سریاشون که حالا تاپ‌ترن و اسم و رسم دارن، گفتن اگه آقای کیروش توی جام ملت‌ها نباشه ما بازی نمی‌کنیم. این اصلا خودش یه فاجعه است
که واقعا
اینقدر بازیکن سالاری توی تیم ملی فوتبال ما داره بزرگ و بزرگتر میشه.
یاد زمان آقای دهداری مینداخت که
حدی بدونه که میخواد سرمربی یا مثلا میخواد
آره 17 نفر استعفا دادن و ایشون منده خدا.
خیلی خیلی عجیب غریبه و یه ذره داستان داره دیگه. حالا ما میسپریم به فدراسیون، میسپریم به وزارت ورزش، که حالا اتفاقا وزارت ورزش به نظرم نباید اینقدر با جزئیات باید بیاد دخالت کنه تو مثلا بحث اینکه آقا سرمربی تیم ملی فوتبال چی باشه. یعنی چی؟ یعنی وزارت ورزش بیاد بگه آقا سرمربی تیم ملی پینگ پونگ هم این باشه، سرمربی نمیدونم تیم ملی واترپولو هم این باشه. وزارت ورزش و جوانان کارهای خیلی مهمتری دارن. اما امیدوارم عزیزانمون مسئولین، به خصوص کسایی که تو فدراسیون فوتبال الان مشغول به فعالیت هستن، تصمیماتی بگیرن که مردمم رضایت داشته باشن. من هنوز که هنوزه میگم اگه امیر عابدزاده اون گل رو از کره نخورده بود، اسکوچیش بنده خدا تو جام جهانی بود. یعنی بعد از اون باختی که ما به
کره دادیم که به کره که نواخته بودیم،
همین دیگه،
از همونجا شروع شد.
واقعا از همونجا شروع شد و اون باخت بعدی که دادیم اونجا به کره، همه گفتن ببین یه بازی سخت داشتیم، اونم با کره بوده، اونم
باختیم.
حالا اینو در نظر نگرفتن که ما عراق سالیان سال بود نبرده بودیم، چقدر راحت 3-0 بردیمش. آره. توی کجا بود؟ توی کشور دیگه.
تو بحرین بود بازی.
تو بحرین بود. آره تو بحرین بود. بعد
بی‌طرف.
آره بعد تو بازی برگشتش دوباره عراقو بردیم که صعودمون مسجل شد و اینا. انصاف نبود. خود تیم امارات تیم بدی نبود انصافا. مربی هلندی بالا سرش
ما راحت‌ترین صعودمون رو داشتیم.
همین
دیگه.
بعد اول شدیم تو گروهی که کره هم بود.
3-4 هفته زودتر ما صد نشینیمون قطعی شده بود. نه تنها سودمون بلکه صد نشینیمون قطعی شده بود.
بره.
تو گروهی که کره اومد دوم شد. حالا کره میاد بالاتر از اورگوئه، غنا میره دور حذفی. ما هم بعد از تو خونهمون بازی رو تماشا کنیم.
و واقعیت هم بگم، حالا تلخی دیدار با آمریکا خیلی کمتر شده. یعنی نسبت به اون روزای اول که باخته بودیم خب خیلی کمتر شده، ولی جام جهانی وقتی تیمت حذف میشه انصافا یه افت انرژی پیدا میکنی، یه افت انگیزه پیدا میکنی، سه مدل دیگه میشه برات. دوست داشتیم ما اصلا میومدیم تو 1/16 یا 1/8 حذف میشدیم، خیلی حالمون بهتر بود، خیلی حالمون بهتر بود. حداقل میگفتیم یه کاری کردیم که قبلا نکردیم. اشکال نداره، فوتبال هم این زندگی. الان آلمان حذف شده، آلمان قطعا بیشتر مردمش دارن عذاب میکشن، رنج میکشن. تیم که 4 بار قهرمان جام جهانی شده. بلژیکی حذف میشه که در جام جهانی قبلی سوم شده، یا مثلا دانمارک حذف میشه که فرانسه رو میاد دوبار میبره در آخرین بازیهایی که رو در رو داشتن. بعد توی گروهی که خیلی سالم تونست بیاد بالا،
یورو خیلی خوب بود دانمارک،
اومد نیمه نهایی دیگه،
وحشتناک خوب بود. تو لیگ ملت‌ها هم یکی از تیمای قدر و قدرتمند بود که به قول خودت فرانسه رو راحت تونست شکست بده. آره خب هستش، ولی خب اونا به خاطر حالا تاکتیکای سرمربیشون نباختن، ما فقط به تاکتیکای آقای کیروش باختیم.
خیلی هم عالی دیگه. کم کم می‌خوایم بریم به پیشواز بازی برزیل و کامرون. بازی صربستان و سوئیس رو هم براتون گزارش خواهیم کرد. اون بازی واقعا حساس تره، ولی خب چشم و نگاه کل دنیا به این بازیه به خاطر وجود برزیل و بازیکن‌ها و ستاره‌هایی که در ترکیبش داره. داور امریکایی آقای الفت هم این بازی رو قضاوت خواهد کرد. من خیلی شکل و شمایل یا بول خارجه که استایلش رو دوست دارم، خوش قد و بالای هیکلش مثل واقعا ورزشکاراست و من پیش بینی میکنم این الفت بازیای خیلی خوبی رو در ادامه بهش بدن، اونم به خاطر قد و بالاش و اینکه علی فقانی خودمونم ان شاءالله بازیای خوبی رو قضاوت خواهد کرد. جالبه بگم که علی فقانی اون صحنه که خودش ادامه بازی داد درست بود و آقای کلینا اعلام کرد که وی آر اونجا اشتباه کرده.
مهم میشد دیگه اگه وی آر اشتباه نمی‌کرد، اوروگوئه اومده بود بالا دیگه.
همین دیگه.
خیلی هم آقای فقانی کم میره سراغ وی آر.
مثلا وی آر اشتباه کرده
بودش که آره مجبور شده بره وی آر چک کنه صحنه.
آره و علی فقانی درست قضاوت کرده بود، ولی خب وی آر برش کردن و نمیدونم چه جوری متقاعدش کردن، چون خیلی هم سفته علی فقانی. یعنی اینجوری نیست که 10 نفر بهش یه حرفی بزنن بعد گوشم بده، نه اینجوری نیست واقعا. یعنی تصمیم خودشه، ولی خب اونجا متقاعد شد که پنالتی رو بگیره. عرضم به حضورتون که بازی برزیل و کامرون تا لحظات دیگه آغاز خواهد شد. اینجوری که ما داریم میبینیم برزیل خیلی از ستاره‌هاشو روی نیمکت گذاشته، یکی از بهترین ستاره‌هاش هم که اصلا قاطی تماشاگران نشسته و از جایگاه میخواد بازی رو تماشا کنه، نیمار، که واقعا جاش خالی.